درس مختصر جلسه هفتم مؤسسه صاحب الامر.
جمله شرطیه مرکب است از ادات شرط و شرط و جواب شرط. این جبتنی اکرم که یا اکرم که، هر دو صحیح میگن. در این شرط اگر ماضی باشد جواب مضارع باشد صحیح هست که به جواب جزم بدید و صحیح هست جزم ندید. در آخر الفیه ابن مالک این هست انجه تنی اکرم که یا اکرم که، کلش میگن جمله شرطیه. این جمله شرطیه مرکب است از ادات شرط که این باشد و شرط که جه تنی بشد و جواب شرط اکرم که بشه. مرکب را میگن جمله شرطیه. پس شرط یک جزئی از جمله شرطیه هست، جهتنی شرط. حالا در اینجا اما آوردیم، بعد آوردیم، اما ادات شرط بود، جمله شرطیه آمده جواب شرط قرار گرفت. فلم ما کانه علم البلاغتی و توابعها من اجل العلوم قدرن و من ادب قهاترن از بهی تعرف و دقائق العربیتی و اسرارها و تکشف عن وجوه الاعجازه فی نظم القرآن از تارها. اینا همش شرط لما بوده. جواب لما هنوز چیه؟ نیامده، بعدن میاد. لما با شرط و جوابش که بعدن خواهد آمد، جوابش کلش جواب است برای اما. میاییم سراغ لفظ لما. که این لما چه کلمه است؟ عبارت شرط میخوانیم. هوا ظرفون به معنی اذ یستعمل استعمال شرط و یلیه فعل و مازن لفظن او معنن. نسبت به لما که استعمال شد که بهش میگن مثلا لمای شرطیه، دو تا جمله بعد از لما میاد. اولی را میگن شرط، دومی را میگن جواب شرط. لما قمت قمت. اختلاف است در این که این لما آیا اسم یا حرف. بعضی آمدن گفتن لما حرف، ادات شرط است و حرف. تو ادوات شرط چند تا را می گفتن حرفه؟ یکی. این لما هم اضافه می شد بود. این هم می شد یک قول. قول دیگر این است نه خیلی لمایی که می گفت لمای شرط یا این اسمه. اینایی هم که گفتن لما اسمه باز در معناش اختلاف کردن. بعضی ها گفتن به معنای هینه و لذا به این لما میگن لمای هینیه. بعضی هم گفتن به معنای ازه، از برای ذات زمان مادیس بگر. لما را اینا مثل ابن مالک گفته به معنای ازه، لما اسمه به معنای ازه. لما قمته قمتو، وقتی که تو استادی من هم استاد. خب لما در صورتی که اسم باشد آیا خودش اداه شرطه یا نه؟ اداه شرطه یا اداه شرط نیست؟ بله، شکل اداه شرطی داره. بعد از اون دو تا جمله میاد، یکی به صورت شرط، یکی به صورت جواب. لما میاد بین این دو تا جمله علاقه و ارتباط برقرار میکنه. ولی آیا شرطیت دارد یا ندارد؟ چه فرق است از حیث معنا در مانند مثلا لما قم تقم تو؟ اگر بگیم لما معنای شرطی دارد یا نداره، چه فرق است بین این در این جمله بین این دو احتمال؟ جواب: ما اگر بگیم لما اینجا شرطیه، اداه شرط شرطیه، معنیش این می شود که قیام تو علت قیام من شد. لما قمت قمت، تو وقتی که پا شدی منم پا شدم، یعنی قیام تو علت قیام من شد. این معنی شرطی. ولی اگر بگیم نه خیر، لما معنی شرطی نداره، شرط سوری، این همین مقدار میگه وقتی که تو ایستادی منم ایستادم، حالا من به چه علت ایستادم دیگه کاری با علتش نداره. معنی این کلام این نمیشه دیگه قیام تو علت قیام من شد. شرطیت علیت و معلولیت را میرسنن. مضمون شرط میشود علت، مضمون جواب میشود معلول. اون قیام تو اگر علت قیام من باشه و در همچی جایی لما استعمال میشه، این معنیش این است که لما معنی شرطی داره. ولی اگر چنانچه معنی شرطی نداشته باشه، همین مقدار میرسانم. تو وقتی که ایستادی منم همون وقت ایستادم، دیگه علت ایستادن من چه بود کاری با اون نداره. کدام حالا عبارتی شارح دارد میگه یستعمل و استعمال شرط. استعمال شرط مفعول مطلق نوعی میگن، مفعول مطلق یا عددیه یا نوعیه یا ترکیبی. در چه صورتی میگن نوعیه؟ در صورتی که صفت براش بیاد ضربت و زیدن ضربن شدید، یا چه بشه اضافه بشه. البته رضی دارست این که مفعول مطلق نوعی دائما بلوصفه اضافه نوعیت را نمی رسند. در جایی هم که اضافه وجود داره معنای وصفی هست، اوست که نوعیت می رسانه، نه خود اضافه. ولی حالا شما بگید مفعول مطلق نوعی در صورتی که اضافه شده باشه یا اینکه صفت برش بیاد. در عبارت شارع استعمال شرط مفعول مطلق نوعی مضاف مفید نوعیت هست. در کتاب های بلاغی هست که مفعول مطلقی که مضاف باشد این معنای تشبیهی دارد، از قبیل تشبیه مؤکده که اداه تشبیه از رو حذف شده. ضربت و ضرب امره، یعنی ضربت و ضربن مثل ضرب امره، معنی تشبیهی داره. تمام مفعول مطلق های نوعی که اضافه شده اند معنی تشبیهی دادن و از قبیل تشبیه هم اداه تشبیهشان حذف شده و تشبیهی که اداه تشبیه از رو حذف شده باشد اون میگن تشبیه مؤکد. این استعمال شرط معنی تشبیهی داره. از اون طرف هم در خارج میدانیم که مشبه بایستی مغایر با مشبه همده باشد. شیء را نمیشود به خودش تشبیه کرد. این را میدونیم. اینا که معلوم شد، این که میگه لما رست عمل و استعمال شرط، یعنی لما استعمال می شود مانند استعمال شدن شرط. این یعنی چه معناش؟ یعنی خودش شرط نیست، استعمال شباهت دارد به استعمالش، نه اینکه خودش اداه تشبیه باشه. و اگر خودش اداه تشبیه بود استعمالش استعمال شرط میشد، نه مثل استعمال شرط. به یک جهت دیدی تو مثل آدم نگاه میکنی، میگه من مگر آدم نیستم؟ یا تو مثل آدم راه میدی مثلا عصبانی میشه، مگر من آدم نیستم؟ اینجا هم گفتن این که لما استعمال میشه و مانند استعمال شرط، معنیش این است که استعمالش استعمال شرط نیست و خودش هم اداه تشبیه نیست، اداه شرط نیست. معنای حرف صالح در اینجا اینه. حالا شما دقت کنید ببینید عرب لما را که استعمال میکنه به معنای شرطی استعمال میکنه یا به معنای غیره. اگر به معنای شرطی استعمال بکند به علیت تو کار باشد دیگه لما میشه و ادات شرط، حالا اسم باشد یا این که حرف باشد. اگر نه معنای تعلیقی و علی ندارد، اون وقت میتونیم بگیم که لما ادات شرط نیست و فقط استعمالش شباهت به استعمال شرط داره. که نمیشه باشد، میگیم یا لما یا خودش ادات تشبیه هست یا نیست. اگر هست پس استعمالش استعمال شرط. تو که میگی استعمالش مثل استعمال شرطه، یعنی استعمال شرط نیست، یعنی استعمال شرط نیست، یعنی خودش ادات شرط نیست، معنای حرف مصنف نمیشه. حالا شما تحقیق بکنید که لما آیا واقعا ادات شرطه یا این که نخیر شبیه به ادات شرط، خودش ذات شرط نیست، علیت را نمی‌رسان، تعلیق واقعی را نمی‌رسان. نه
میتونه
علیت رو برسونه، چون الزام مثلا نه، میگه اون معلق بر اون متلقی بر اینه، این علت اون معنیش میشه. بله اون اول بیست که این بعد بیست کاری با ایستادن اون نداشت، همینجور اون پا شد و اینم پا شد بعدش. این میگن این معلق بر اون بود، معلق بودن به این که اون علت این شده باشه، او سبب این بشه. خب پس لما، فلما خوبا اون لما ظرفیست به معنای اد. عبارت مصنف در شارح ها نمصنف، عبارت شارح در متول ازاست، ازا بعضی نسخه های مختصر هم ازاست. لما به معنی ازه، نه به معنی ازا باشه. ازا برای مستقبله، لما برای ماضی، ازم برای ماضی. ابن هشام هم معنای لما را در معنی که نقل میکنه است، میگه ابن مالک قائل شده که لما به معنی ازه، ولذا اون نسخه متول غلطی، نسخه مختصر هم بعضی نسخه هاش غلطی، اونی که از دارد اونش صحیحه. به معنای از استعمال می شود این لما به نوع استعمال شرط. شرط چگونه استعمال می شود؟ دو تا جمله بعدش میاد، دومی مرتبط به اولی می شود. و یلیه فعل و مادن، و عقب در میاد لما را فعل مادی، یعنی همیشه شرطش بایدی فعل مادی باشه. حالا ماضی باشد لفظاً و معنن مثل لما قمت قمشم، یا ماضی باشد معنن نه لفظاً مثل این که بگی لما لم تقم قمت. حالا لم تقم لفظاً که ماضی نیست، معنن ماضی. حالا نکنیم
فعلون ماضی،
فعلون ماضی دیگه. بله اضافه کردم؟ نه فعلون ماضی. خب این ببینید مازن اسم باشد برای فعل ماضی میشه اضافه کرد، ماضی اسم باشد برای فعل ماضی میشه اضافه کرد، فعل ماضی. اون وقت اگر چنانچه معنی وقتی هم صحیح هست برای مازن بگیریم، فعل مازن یعنی فعلی کن، فعل ماضیه، یعنی حساب بکنی از حیث استعمال جایز است اضافه بکنی به عنوان این که ماضی اسم است برای این نوع از فعل و میتونی هم صفت و موصوف بگیری.
در واقع فعل که ماضی نیست که زمان فعل که ماضیه.
میدونم اسم همچی فعلی دیگه شده عرفن ماضی. امر، امر به کلمه اضرب میگن دیگه اسم شد و الا امر کردن معنای بود نه لفظ اضرب لفظه این نوع از فعل اسمش شده هم اینجا هم این نوع از فعل مثل ضربه ذهبه اکله امثال ذلک اسم این گونه از افعال شده ماضی لفظاً او معنی. خب خلم ما کان علم البلاغته و توابعها توابع عطف بر بلاغت و لذا شارع هم بعد از باب علم تکرار کرده. خب البدی جواب لمبا را بگیم که شما منتظر نباشید که به این زودی ها اما جوابش خواهد آمد. خاطر نمیشید که کلیه بعد از بعد از دو سه جلسه جواب ام لما خواهد آمد. اللفتو مختصرم اون اللفتو جواب لما در صفحه 15 خب اللفتو مختصرم صفحه 15 می آمد. حالا اقلا دو جلسه یا سه جلسه تو اینجا هست. خب فلم ما کان علم البلاغه میگه علم بلاغت دو علمه، یکی معانی یکی بیان. علم المعانی علم البیان این دوتا علم البلاغه هست و علم توابع بلاغت. توابع بلاغت محسنات بدیعیه که در علم بدیع مطرح است که یک مقداری از محسنات بدیعیه هم در این کتاب ها مثل متول و نمیدونم امثال ذلک مختصر یعنی در تلخیص المفتاح یه مقدار از اون محسنات بدیعیه در این کتاب ها مذکور است و بعضی ها هم در این کتاب ها ذکر نشده در کتاب های مفصل تر. اون محسنات بدیعیه را میگن توابع بلاغت، علم به اون محسنات را میگن علم البدیع. بدیع خودش اسم است برای اون علم، اضافه علم به بدیع اضافه بیانیه، علمی که عبارت باشد از بدیع. علم المعانی، معانی خودش علم است اسم است برای این علم، اضافه علم به اون اضافه بیانیه. علم البیان، بیان اسم است برای اون علم، اضافه علم میتونه اضافه بیانیه باشه. پس توابع بلاغت عبارت است از محسنات بدیعیه که علم بغن محسنات بدیعیه را میگن بدیع، علم البدیع هم بهش میگن. حالا چرا محسنات بدیعیه را میگن توابع بلاغت؟ این مال اینه متکلم بعد از این که کلامش فصیحه و بلیغه بعد از محسنات بدیعیه در اون کلام به کار میبره تا این که حسن کلامش بیشتر بشه، حسنش بالا بشه. اگر چنان که کلام فصیح نباشه بلیغ نباشه این کلام در نزد بلاغیین بی ارزشه، مقبول نیست، میاندازن تو آشپزخانه. کلامی که بلیغ نیست، ارزش بلاغی ندارد، در نزد بلاغیین مردوده و قبول نمی کنند، کاربرد محسنات بدیعیه در همچی کلامی هدر دادن اون محسنات. کلام بایستی اول یک کاری بکنی که در نزد بلاغیین به علقا گفتیم کسانی به کسانی گفته میشد که خودشان بلیغن. فرق است بین بلیغ و بلاغه. بلیغ اون کسی که ملکه کلام بلیغ گفتن در اون هست، ولو اون که یک کلمه سوادم نداره، درسم نخونده، مثل کسانی که در زمان جاهلیت بودن یا خورده بعدش بودن، آدم های بلیغی بودن، میتونستن بلیغ صحبت کنن، درسم نخونده بود. اونا رو میگن یک نفر را بلیغ، جمعش خودم. اما بلاغی که جمعش بلاغی مونه به کسانی گفتن میشود که علم بلاغت خوانده، قواعد بلاغت در دستشان هست و کسی اگر صحبت کند میتونن تشخیص بدن که این کلام های بلیغ است یا این که بلیغ نیست، قواعد بلاغت را میدانن و میتونن قواعد بلاغت را بر کلام تطبیق بکنن و کسی که بلیغ صحبت کرده بفهمن که این کلام مطابق با مقتضای حال است و فصیح است و امثال ذالک مورد قبول است، و کلامی هم که بلیغ نباشد تشخیص میدن بلیغ نیست و محدود میشه. پس بلاغی به اون مثل دفتر باهر، مثل مثلا زمخشری، مثل مثلا فرض کنید خطیب غزنی، نمیدونم ابن حجه حموی و ابن عزیر و مانند اینها، صاحب اعتراض امثال ذالک، اینا بلاغی هست، عالم به علم بلاغت و عالم به قواعد بلاغت. ممکن است یک کسی بلاغی باشد ولی خودش بلیغ نباشد، قیوب کلام دیگران را می فهم، محسنات و خصوصیات در کلام دیگری اعمال شده می فهم، ولی به خودش میگی آقا پاشو یک نیم ساعت صحبت از در تا پا بند، خودش قادر نیست برای صحبت کنه، ولی دیگری صحبت میکند تشخیص میدهد خودش قادر نباشه. تشکاکی مثلا نمیشه که بلیغ است، بعضی از تعبیراتی دارد در تعریف مسند سببی، در تعریف وصف سببی، یک تعریف عجیب و غریب که خودش باید بیاد بفهمه چی میگه، دیگری نمیفهمه. این تعقید معنوی دارد کلامش. ولذا خطیب غزنوی هم وقتی که به مسند سببی میرسه دیگه تعریف تکاکی را میاندازه کنار، اصلا تعریف نمیکنه، فقط براش مثال میزنه. ولی تفسازانی آمده تعریف درست کرده، یک تعریف بسیار جالب و روان و سلیس و امثال داره. ولذا خیلی از این بلاغی ها ممکنه خودشان بلیغ نباشن، خیلی از بلیغ ها هم بلاغی نباشن، یعنی در واقع اینها درس بلاغت خونده باشند و قواعدش یاد گرفته باشند اینجور نیست، ولی اون که در طبع اونها و در دل اونها قواعد بلاغت هست، ولی اون که خودشان متوجه نیست، میخوان حرف بزنن اون ذوق همونها را اعمال میکنه ولی خودشان متوجه نباشه. پس بلی اونیست که میتونه بلی صحبت کنن، بلاغی اونیست که عالم به قواعد بلاغت. حالا در اینجا محسنات بدیعیه در کلامی به کار برده می شود که بلیغ شده باشد و در نزد بلاغیین و همچنین بلغا مقبول باشد. اگر کلام مردود باشد، بلیغ نباشد، مردوده، ولی اونی که از محسنات بدیعیه هم خیلی در اون به کار می شود. جای این کلام گفتیم که آشپزان، شما یه چیزی می خواهید ببری برای یک کسی و این حدیقه تو میدانی مولد قبولش است و پیش او ارزش دارد و خوشش میاد، کاروش میکنی و قشنگتر بشه میبری و با احترام، ولی یه مرتبه آشغال دا تو خانه جمع کرده ای و میخوایی ببری بیندازی تو آشغال دا، اون بیاری کاروش بکنی و بیندازی تو آشغال دا، همه بهش میخند، هی بیاری کاروش برای این کار بیندازی تو آشغال. لذا کاربرد محسنات بدیعیه در نزد بلغا در جایی که کلام حسوس باشد، بلیغ باشد، مورد قبول باشد، کاربرد اینها هدف نداره. لذا این میگن محسنات بعدیه توابع بلاغتن، به این معنا اول باید کلام بلیغ باشد بعد اینها بیان. کلام اگر بلیغ نباشد اینا نمیان، فرزن هم یک کسی به کار ببره اینا رو هدر دار. بعد از یک جمله ای هم میگن که میگن کلامی که بلیغ نیست از محسنات بعدی یه در اون به کار ببری، این که تعلیق درر الا اعناق الخنازیر، مثل این از یک گردن بندی از در رو اینها درست بکنی به گردن خوک بیندازی، خوکی که خودش نجس جاش به والته بیاری، یک گردن بند از طلا و در رو یا خود هم درست کنی و به گردنش بیندازی یا به گردن سگ بیندازی، نرزش نداره. پس بنابراین محسنات بعدیه را میگن توابع بلاغت، مال این است که اینها در نزد بلاغیین و همچنین بلغا اینها را به کار میبرند و باید به کار برده بشود بعد از اینکه کلام بلیده، اول بلاغت بیاد بعد اینا بیاد، لذا اینا توابع هم. پس وقتی که بود علم بلاغت که عبارت باشد از معانی و بیان، و علم توابع بلاغت، توابع بلاغت گفتی محسنات بدیهیه، علم توابع بلاغت همون علم بدیهی میشه. اول بدی کان من اجل العلوم قدرن و ادقها سرن، من اجل العلوم قدرن و ادقها سرن خبر کانه میشه. علوم هر کدام یک قدر و منزلت خاصی برای خودش داره، یک قسمت از علوم هست که قدر و منزلت و ارزش اینها از بقیه بالاتره. میگه این علم بلاغت و توابع بلاغت هم از جمله اون علومی است که منزلت و ارزششان از بقیه بیشتره. اینجا ندارد که کان این علم بلاغت و توابعش اجل العلوم، اگر اینی میگفت معنیش این است علم بلاغت و توابع بلاغت از جمیع علوم بالاتر، معنیش این شده. اگر من را میگفت من را آورده معنیش این است یک قسمتی از علوم هست که این علوم از بقیه اجلن، این علم بلاغت و توابعش هم از جمله این دسته، یکی از اینا که این دیگه لازمش این نمیشود که علم بلاغت از کل علوم بالاتر باشه. خب علم کلام، علم خداشناسی مافوق همه علوم هم. تو علوم بالاترینش علم خداشناسی، از همه علوم بالاتر بود و یه سه دیگری هم هستن که از اون پایین کردن. پس بنابراین عجل یک دسته از علومی هستن که اینم از جمله اونهاست و یکی از اونها. اینها میگیم این طایفه از اون طایفه بهتره، مجموعه از اون مجموعه، و توی این مجموعه هم یک فرق ممکن از بقیه بهتره. شما باید ببینی مفضل چی؟ مفضل اگر یک فرده معنیش این است که بله از کل بقیه، ولی اگر یک طائفه باشد این مفضل ما، اشکال نداره بگی این طائفه هزار نفری از اون طائفه هزار نفری دیگر عجل، ولی در بین این طائفه ای که مفضله مانی نداره که بعضی از افراد از بعض دیگر هم بالاتر باشه. خب بعدش دارد به این که وقتی که بود علم بلاغت و توابع بلاغت از اجل و از بالاترین علوم از حیث قدر و منزلت، این قدرن در اینجا تمییزه، تمییز در کتاب ها میبینید، مثلا جامی حالا گاهی اوقات از فاعل عبور کرد، گاهی اوقات از مفعول عبور، تابلید و نفسن، این نفسن میگن تمییزه ولی اصلش فاعل بوده، تابت نفس و زیده این بوده، یا تاب نفس و زیده، زیده هر دو صحیح. بعد این زید رو برداشتیم فاعل قرار دادیم، نفس و تمییز، اصل فاعل نفس نه زید باشه. اینجا این قدرن فاعل بوده، یعنی قدر و منزلت این حلوم عجل، قدرشان بالاتر است. اون وقت این قدرن که فاعل بوده ما گرفتیم تمییزش قرار دادیم و اون علوم را به صورت ظاهری فاعل قرار دادیم و مضاف الیه اجل. از جلیل‌ترین علوم از ناحیه قدر و منزلت و ادقها سرن، بگیم جلل مثلا حالا چیز باشه، اون معنی ندارد. مثلا بگیم قدر هذه العلوم اجل من قدر تلك العلوم، مثلا معنی ندارد، اجل نمیاد. بعضی اوقات تغییر عبارتش قشنگه، بعضی اوقات شبیه اجمال و تفصیل درست میکنه که اجمال و تفصیل مطلب را خوب جا میاندازد. شما عطف بیان میاد، خب چرا از اول اون نیاوردید؟ بدل میارید، بدل بعض از کار، خب از اول این بعض را به عنوان فاعل بیارید، چرا خودش را اول فاعل آوردی و بعدم بعض را که فاعل واقعی باشه بدل آوردی؟ در اینجور جاها اول یک شیعی به طرز اجمال بیان شده، بعد به نحو تفصیل بیان شده، که این برای خوب رسوخ دادن مطلب در ذهن مخاطب مؤثره. به این خاطر این کار را می کنه. نه، ما اجلیتش می خواهیم بلدان، میگیم قدر این از قدر رو بالاتره. نه نه میتونستیم، این فایده نمیکرد، چون ما نمیخوایم بگیم اقدره، میخوایم بگیم قدر این از قدر او بالاتره، بالاتره قدرش از قدر او بالاتره. ما وقتی که میگیم زیدون افضل من امرن ابن، ما میشه نداره ابن از ناهی پدر از او افضل، حالا نمیتونستی بگیم ابو زیدون افضل من ابراهام من ابا امرن، ما می نداره. شرطش این نیست که حتما تمیز در جایی آورده بشه بس که نسبت به اون افضل نمیتونستی بیانی داشته باشی. خب و عدفتها سرن، سر اصل معنای اصلی سر خفاست، سر یعنی چیزی که خفیست، اسرار اون مطالبی که پنهان. هر علمی از علوم می شود گفت که دارای اسرار، یعنی دارای یک مطالبی است که دقیق است و ظریف است و پنهانه. هر علمی منتها بیشتر و کمتر دارد، بعضی ها دقائق و اسرارش کمه، بعضی ها زیاده، ولی بو هم رفته همش هم نباشد، اکثر علوم دارای اسرار و دقائق هست. منتها بعضی از علوم اون اسرارش دقیق تره تا اسرار اون یکیه، دقیق ترم هر چیزی که دقیق تر باشد فهمش مشکل تر میشه. حالا میگه بله علوم عقیده دارای اسرارند، منتها این علم بلاغت توابعش از ناحیه اسرار از بقیه دقیق تره، ظریف تره، یعنی اسرار این از اسرار بقیه علوم، البته اونم نمیگه کلنا، من تر این ادقم میاد، من ادق العلوم سرزن، یعنی یک قسمت از علوم هست که اسرارش از بقیه علوم ظریف‌تره، خفی‌تره. این علم بلاغت توابعش هم از این جمله است. و خب علم خداشناسی هم اون دقایقش از همه علوم سخت‌تر و مشکل‌تر علم خداشناسی از همه، ولی خیلی ها در این علوم ممکنه خیلی بالا بشه، بلاغتش خیلی بالا بشه اون، ولی در علوم معارف خداوند میبینی او خیلی زور میخواد تا اینکه یک جزی بتونی یک قدم بشه. پس غیر از علوم بلاغت علوم دیگری هم هستن دارای اسرار و ظرایف بسیار دقیق. نمیشه گفت این از همه اونها ادب و سرس، یک دسته از علوم هستن که اسرار اینها دقیق. این علم بلاغت و توابعشم از جمله همین علوم و من ادق و اون علوم است سرزن. سرزنم باز قائل واقعی ادق، یعنی اسرار این علوم از اسرار بقیه دقیق‌تر، ظریف‌تر، خفی‌تره و از هدف و اون علوم است از ناحیه سر. از بهیم دو تا مدعا داشت اینجا مصنف، علم بلاغت و توابعش من اجل العلوم قدرن یک و من ادق العلوم سرن، اینم مدعای دو. بعد برای هر یک از این دو مدعا یک دلیل ذکر میکنند، دلیل به طور لفظ و نشر غیر مرتب، لفظ و نشر غیر مرتب. من اجل العلوم قدرن، علتش بعدن میاد، یعنی علت دوم مال من اجل العلوم قدرن، علت اول مال و ادق العلوم سرن. از بهی تعرف و دقائق العربیت و اسرارها، علت برای ادقها سرن. و تکشف و ان وجوه الاعجاز فی نظم القرآن اسرارها، علت برای اجل العلوم قدرن. لفقنش غیر مرتب هم این بود که اول در صفحه 424 این مختصر اون لفقنش گفتیم توضیح داده که اول مثلا دو چیز یا سه چیز را بیان میکنه، بعدن هم دو یا سه چیز را ذکر میکنه که هر یک از دسته دوم مال یکی از اون دسته اول، و متکلم هم خودش مشخص نمی کند که کدام یک از دسته دوم مال کدام یک از دسته اول. این واگذار می کند به فهم مخاطب و مخاطب هم از قرائن می تواند تشخیص بدهد که کدام مال کدام. اینی می گفتیم لفق و نشت، لفق و نشت هم یا مرتب بود که دسته دوم به ترتیب دسته اول باشید، اولی مال اولی، دومی مال دومی، سومی مال سومی. غیر مرتبانه این بود که نه، دسته دوم به ترتیب دسته اولی، اولی مال سومی یا مال دومی، دومی مال اولی. مثل اینجا که دو تا علت ذکر کرده، علت دوم برای معلول اوله، دیگه دو تا دلیل ذکر کرده، دلیل دوم برای معلول اول، دوم دلیل دوم برای معلول اوله. ارد بهی بله، خب ارد بهی ذکر دوتا علت یا دوتا دلیل بگید، دلیل ارد بهی ای به علم البلاغت و توابعها لا به غیره من العلوم کاللغت و صرف و نحو تعرف و تاخر. این بهی در اینجا جار مجبور متعلق به تعرف است. تقدیم ما حق و تأخیر میگن مفید هست، البته نه دائما. عبارت خطیب غزوینی در حلقه سنفتا و تخصیص و لازمون لتقدیم غالبن، یعنی تقدیم ما حق و تأخیر نوعا مفید هست، نه همه جا. بعضی ها خیال کردن که دائما مفید هست، این غلط، نوعا مفید هست. حالا در احوال متعلقات فعل انشاءالله میخوند. البته ابو حیان در البحر المحیطش اونجا این حرف قبول نداره، میگه در نقشری که گفته تقدیم ما حق و تأخیر مفید هست، یا کنه خدا را معنی حسی کرده، یا کنه سعین را معنی حسی کرده، نه سعین جور نیست، مفید هست نیست. ولی خب پیشون نهرش خوب بود از حرفش لغتش، ولی از بلاغت بهره ای نداره، ولذا در مطالب بلاغیه حرفیشون یعنی فایده نداره، قبول نیست. ابو حیان بایدشون در اون تفسیر از بحر المحیط تفسیرش هم خوبه، منتها حرف بلاغی این مربوط به بلاغت است و بلاغیین بایدی تشخیص بدن، تو بلاغ ها باید باشن ببینن آیا اینها از این معنی هستی میفهمن یا نمیفهمن. اگر فهمیدن استفاده میشه، نفهمیدن نه. از بلاغیین هم اگر یک کسی پیدا بشه منکرین باشه خیلی بریده، بلاغی درست حسابی شاید پیدا نکنید که یک نفرشان منکر این معنا باشد که تخصیص نوعا مفید قصره. بله همه جا مفید قصر باشین قبول نکنید، درست، ولی نوعا مفید قصر باشد. ولذا اگر چنانچه در یک جای تقریم ما حق و تأخیر را شخص بلیغ به کار ببرید، اگر قرینه داشتید که از این یک قرضی غیر حقی دارد، اونجا هم نبر بحث میکنید. ولی اگر قرینه نداشتید برای این که یک نقطه دیگری اراده کرده تا هستی و تقدیم ما حق و تأخیر اصلی نکن و حمله و تخصیص بکنیم. خب دیرا که به واسطه اون علم بلاغت و توابعش لا به غیرهی اشاره است به همون معنی قصد، فقط به واسطه علم بلاغت و توابعش تعرف و تکشف و تقدیم بهی بر این دوتا فعل که متعلق این ظرف و جاز مجبورن مفید هست، به واسطه علم بلاغت ندقیقه. این لابقیه ها اشاره است به این که بله از تقدیم بهی بر این دو فعل تعرف و تکشف و قصد فهمیده می شود. من العلوم نمیگیم بزن، میگیم چرا بهی را قبل از تعرف آورد بعدش بیاد. بهی اگر بعد از تعرف و تکشف و بیاد مفیده هستی، قبلش آمده قبل آمدنش مفیده هستی، نه اینکه های بهی چون برمیگردد به علم بلاغت و توابعش از اون حسد ببرد، این از تقدیم بهی حسد ببرد. این هم البته معلوم باشد در باب قصر انشاءالله میاد. قصر بر دو قسم است، یعنی قصر شیعی در شیعی، منحصر کردن چیزی در چیزی. اصلا بگی ما قائم لازم، شما با این تعبیر قیام را منحصر در زید کرد، این میگن قصر. قصر قصر بر دو قسم است، قصر حقیقی قصر اضافی. قصر حقیقی عبارت است از منحصر کردن چیزی به چیزی نسبت به جمیع ماسموش، منحصر کردن چیزی در چیزی نسبت به جمیع ماسموش. لا اله الا الله، مقصور ما الوهیت، مقصور علیه ما خداوند. این قصد قصد حقیقی، یعنی خداوند یک طرف، جمیع ما سوای خداوند هر چی که باشد هر چی که باشد طرف دیگر. الوهیت نسبت به غیر خداوند منحصر در خداوند است، یعنی فقط برای خداست و برای غیر خدا نیست، غیر از خداوند الهی وجود نداره. قصر شیئن الوهیت علا شیئن الله به نسبت الى جمیع ما سوای این الله. این گونه قصر میگن قصر حقیقی. مقابل قصر حقیقی قصر اضافی. قصر اضافی عبارت است قصر شیئن علا شیئن به نسبت الى بعض ما سوای. مثل این که مثلا تو این اتاق دو نفر هست، یکی زید یکی امر. زید قائم، امر قائم نیست. تو در اینجا میخوای بگی در بین این دو نفر فقط زید قائم، امر قائم نیست، میگی ما قائم الا زید، یعنی در بین این دو نفر ما قائم الا زید. و الا قید از زید هزاران نفر میلیون ها نفر قائم. اینجا منحصر کرد قیام رو قصر و شید علا شیده به زید نسبت به بعض ما سوای زید. بعض ما سوای زید چیه؟ امره. جمعی ما سوای زید هرچی که هست در برگیرنده این تمام مردم دنیا. ولی اینجا شما قیام را نسبت به امر منحصر در زید کردیم، نه نسبت به جمعی ما سوای زید منحصر در زید کرده باشیم. این میگن قصد اضافی. چون حالا این من العلوم که در اینجا آمده لا به غیره که اشاره کرد به این که این گهی مفید قصر، بس میمانیم که آیا مفید قصر حقیقی یا مفید قصر اضافی. من العلوم آمده میگه این قصر قصر اضافی قصر حقیقی نیست. چون اگر قصر قصر حقیقی باشد معنیش اینه فقط یک چیز است، یک چیز، نگید فقط یک علم، بگید یک چیز است فقط که به واسطه آن تعرف و دقائق العربیت و اسرارها و تکشف و ان وجوه الاعجازه فی نظم القرآن است. یک چیز است تعرف و به واسطه آن و تکشف دیگه غیر از آن یک چیز چیز دیگه ندارد. اون کدامه؟ علم البلاغه و تبلیغ. و این خلاف واقعه، چون که غیر از علم بلاغه و تبلیغ چیزی دیگر هم هست که به واسطه او اعجاز قرآن فهمیده میشه، به واسطه او دقایق عربیت هم فهمیده میشه. اون چیه؟ ذوق عرب های اون زمان علم بلاغه چه نخونده بوده؟ به اون ذوقی که داشتن اعجاز قرآن را می فهمیدن. عوام بود، یک کلمه درست نخونده بود، می آمد گوش می داد، می فهمید که این قرآن موجود هست، قبول می کرد. عالم به علم بلاغت نبود، بی سواد بی سواد. اسمعی یک چیزی نقل میکنه، اسمعی می گفت یه وقتی من بودم و یک عربی اونجا بود و من شروع کردم این آیه را خواندن، از سارق و سارقت و تقطع و عیدیه هما جزا انده ما کتبا. آخر آیه را خواندم ان الله غفور رحیم، دست دل را قطع بکن، زن دل مرد دل به خاطر جزای عملشان، ان الله غفور رحیم. اون عرب گفت که این کلام کیه؟ گفتم کلام خداست. گفت دوباره بخوان. خواندم. گفت نه، این کلام همین که گفت کلام خدا نیست. یادم اومد که بابا آخر آیه ان الله عزیز حکیم، نه ان الله غفور رحیم باشه. همین که یادم اومد دوباره درست خواندم، گفت ها این کلام خدا. خب سواد داری؟ نه. قرآن خوانده؟ نه. پس از کجا فهمیدی که اولی کلام خدا نیست دومی کلام خدا؟ اون زور کارش نیست. گفت آخر چه معنا دارد که خداوند اول دستور بدهد که دست اینا رو قطع کنی، بعدم میگه خیلی بخشنده از خدا ها، این بخشش رو بزن پدر دختر رو بخشنده، دستش قطع کن بخشیده میشه. بخشندگی، بخشندگی این است که بابا ولش کنید بره پیکارش. درست این الله هم افور رو رهید، ولی جای گفتنش اینجا. ولی والله عزیز و حکیم، دارای عزت، قدرت، حکمت، امر به قطع دست دوز میکنه روی حکمت میسا. داده بهش. ولی از این طرف بگه دستش قطع کنید، از اون طرف بگه بخشنده است، این شد بخشندگی، کتک شد بخشندگی، نمیتونه. فرضا اینایی که دارای ذوقن، درس هم نخوانده باشن، بلاغت هم نخوانده باشن، یک کلمه هم درس نخوانده باشن، با ذوق خودشان میفهمن. اصلا سکاکی در مقطعی وقتی دیدم، اون رو میخواستم بگردم جاش پیدا کنم، پیدا نکردم. اون میگه اصل شناخت اعجاز قرآن و این خصوصیات مال ذوقه. ما معانی را میخوانیم، بیان را میخوانیم برای تقویت ذوقه، نه اینکه خود معانی را بیان بتوانند اعجاز را به ما معرفی کنند، اصلا را در قاعد لغت عرب را بتونن بفهمند. نه، عمدش اون ذوق او باید بخواد بفهم. اینا را میخوانیم او قوی بشه، کارایی داشته باشه و بتونه بفهمه. پس بنابراین فهمیدن اعجاز قرآن و ذرائع و دقائق لغت عرب اینجور نیست که منحصر به علم معانی و بیان باشه، بلکه به واسطه قیدی خام هست. ولذا قصر حقیقی نمیتونه در اینجا باشد. قصر رو دید نسبت به بعضی از چیزها این شناخت منحصر در علم معانی و بیان، نه نسبت به جمعی ماسوای علم معانی و بیان و بدی مثلا. ولذا میگه لا به غیرهی، لا به غیرهی یعنی هست مراد از غیر چیه؟ من العلوم. میگه منظور ما از غیر علم بلاغت، علم بلاغت و توابع بلاغت علومه، ذوق نه، ذوق هم میفهمیم مثل این کنید. یعنی اینجا این شناخت نسبت به نحو و صرف و لغت و امثال ذلک میخواد منحصر بکند، نسبت به علوم میخواد منحصر کند به علم بلاغت و توابعش، نه نسبت به جمیع ما سوای علم بلاغت و توابعش. ذوق نه، ذوق هم این کار ازش میاد، بلکه بهتر از این علوم از دست ذوق میاد. نه به واسطه غیر علم بلاغت و توابعش. مراد از غیر چیه؟ خصوص علومه. قصد اضافی مهاد درست کنه از علوم مثل لغت و صرف و نحو اینا مثلا. تو عبارت نخوابیده که کسب کردنی هست یا نیست. بعضی ها ذوق دارن، خب با خواندن این علوم و بلاغت ذوقشان قوی میشه، یعنی قوی قوی تر میشه، یه خورده ضعیف تر باز قوی تر میشه. کم کم هر کس بگی شاید بگی ذوق داره، مثل عقل دیگه، هر انسانی عقل داره ضعیف و قوی، با تجربه عقل قوی تر میشه. قوی تر میشه یعنی بهتر درک میکنه، و الان میگن خود عقل قوی میشه. همون عقلی که 80 ساله و 60 ساله داره این بچه 2 ساله داره، منطقه عقل بچه تجربه نکرده، خیلی چیزها را نمیتونه درک کنه. بزرگ که میشه عقل همون عقله، با تجربیات درکش بهتر میشه. ذوق هم همینجوری، هر انسانی که بگی ذوق داره قوی داره، منطقه با بکار بردن و تجربه کردن و خواندن بعضی از چیزها همون ذوق قوی تر میشه. منتها دیگه حالا یه کسی خیلی بالاست، اون خیلی بالا میره، اینی که ذوقش پایینه با تجربه و اینا هر چه بکنه شاید به اون یکی که خیلی بالا بود از اول نرسه، ولی خوب از اون حدی که داشت میتونه قوی تر بشه. قوی تر بشه یعنی بهتر درک بکنه. بلیغان بالا پایین داره، اینجور نیست که بلیغان یک اندازه باشن، مثل آقل ها بالا پایین دارن، بلیغان در اهم اینا با بلیغتر، اون از این بلیغتر، اون یکی از اون بلیغتر، اون یکی از این بلیغتر. بلاغت هم خودش یعنی بلاغت متکلم هم درجاتی داره، کما این که بلاغت کلام درجاتی داره. بعضی از دو تا کلامه، هر دو بلیغ، یکی از اون یکی بالاتر بلاغت. انسان های بلیغ هم باز فرق میکنن، ملکه بلاغت اینم داره، ملکه بلاغت اونم داره، انسان ملکه اون از این قوی تره، ذوقش از این قوی تره، بلاغتش قوی تره.
اگر تو که بلیغ باشه هم
بلیغ باشه؟ نه، خودش بلیغ اون کسانی میگه که این قواعد تو ذهنش و این حرفا هست و اسم این قواعد هم به فارسی نمیدانه. مثلا حالا نحوش رو شما مثال بزنید ساده تر از اینه. خب این عرب هایی که سابقا بودن، حالا یه خورده قاطی شده در زمان های سابق، بچه دو ساله سه ساله هم حرف میزنه قواعد عربی رو چیز میکنن، دیگه رعایت میکنن، این قاعده سرش نمیشه. اصلا اینجور بار آمده که فاعل به رفت بده، میخواد بگه دیجامت، میگه جا از ایجون، نمیگه جا از ایجون. حالا این نمیشه بگیم که قواعد بلده، نه، اون قواعد که همه جزء جبلده اینه و اینجور بار آمده و بر طبق اون حرف میزنه. ولی نحوی به کسی میگن که این قواعدی را که بر طبق اونها مردم حرف میزنن اینا را جمع آوری میکنن، توی کتابی مثلا مینویسند و میان اینا را میخوانند و حفظ میکنن. اینا را میگیم ما نحوی. نحوی ممکنه خودش در حرف زدن مراعات نکنه، از دور آمد هست، ولی نحوی به کسی میگن که این قواعد جمع آوری شده را حفظ مثلا و اونها را تطبیق میکنه بر کلام‌های دیگران. ولی اونی که اصلا درس مرد نخوانده منطقه اون قواعد جبل میشه و بر طبق او حرف میزنه، اون دیگه اصطلاحاً بر نحوی نمیگن. بلاغی هم همینجوریه. لذا به خود بلغا آدم‌های بلیغ اگر درس بلاغت نخوانده باشند و یاد نگرفته باشند به اینا بلاغی نمیگن، بلیغ میگن. مگر این که کسی هم بلیغ بود هم آمد درس بلاغت خواند، این بلیغون و بلاغی. خب تعرف و دقائق العربیت و اسرارها. دقائق جمع دقیق، و دقیقا چیزی که خیلی ظریف باشد و کوچک باشد و باریک باشد و امثال زالی کنه میگن دقیق. سر به چیزی میگن که پنهان باشد. هر دقیق اینجور نیست که پنهان باشد، ولذا سر یعنی چیز پنهانی، دقیق یعنی اون چیزی که خیلی ریزه، خیلی کوچکه. علاوه بر بین دقت و سر، دقیق و سر هست. حالا این که حالا در مقام استعمال ممکنه کسی همین روی گاهی سر بگه، گاهی دقائق بگه، گاهی اسرار بگه، منظورش همون لطائف باشه، دیگر که به واسطه اون علم بلاغت و تبابع شناخته می شود دقائق لغت عرب و اسرار لغت عرب. یعنی عربی یا لغت عرب، در لغت عرب دقائقی وجود داره، یعنی چیزهای بسیار ریز و ظریف وجود داره، اسراری وجود داره که این اسرار عادتا قابل دید نیست، یک چشمی باید باشد که پشت پرده را ببینه تا اسرار را ببینه. حالا میگه در لغت عرب هم دقائقی وجود داره، اسراری وجود داره، به واسطه این علم بلاغت و توابعش هست که اون اسرار دقائق فهمیده میشه. این رو میخواد دلیل قرار بدهد برای این که علم بلاغت و توابعش من ادق العلوم سرن. منتها جای یک سوال است در اینجا که وقتم دیگه ظاهرا تمام شده، حالا سوال رو بگیم شما هم روش فکر بکنید، این چه دلیلی میتوند باشد؟ یعنی به واسطه علم بلاغت دقائق لغت عرب فهمیده میشه، اسرار لغت عرب فهمیده میشه، پس ما از این کشف میکنیم که علم بلاغت من ادق العلوم. ادقیتش شما از کجا میخواهید بفهمید؟ از ادقیت این رو از کجا میخواهید بفهمید؟ دقائق لغت عرب فهمیده میشه، اسرار لغت عرب فهمیده میشه، پس معلوم میشه که علم بلاغت از ادق هاست. این روش خیش بکنید انشاءالله فردا شب جواب بهش. و سلم الله علی محمد و آله و آله.
معنایی که برای یه چیز بخشون که میتونم که این نمون معنی از میاد از این بسه معنی هینه
هینه
سر بین
هین یعنی یک وقت از برای زمان ما این خودش دیگه یکی بله هفت رو شید هفت رو شید علا شید هفت رو شید بشید من این دو ها که میدیم هفت رو اینا عدد همین در عدد اینجا ها بودن بلاقایی که همه شده
نه.